أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد بعد از تبیین عناصر محوری سوره مکی یعنی اصول دین، پیامدهای تلخ و شیرین توحید و شرک را ذکر می‌کند. به مهمترین علم، به مهمترین معلوم تعلق می‌گیرد، گرچه هر علمی نافع است ان شاء الله، ولی عظمت علم به عظمت معلوم است. وقتی از توحید و وحی نبوت و معاد سخن به میان آمده، علمی که در این زمینه مطرح است همون علم به اصول دین خواهد بود. و علم به اصول دین وقتی نافع است که به عمل صالح ختم شود. این که در دعاها از خدا علم نافع میخواهیم یا به خدا از علم غیر نافع پناه میبریم، برای آن است که یا اون علم نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و علوم دیگری که سودمند نیست، یا نه علم نفسه نافع است ولی عالم از او تعریفی نمیبندد. این که گفته میشود اعوذ بک من علم لا ینفع، هم کانه تامه را در بر دارد هم کانه ناقصه را، یعنی علمی که اصلا نافع نیست، یا نافع است ولی این شخص انتفاع ندارد، بهره نمیبرد. در هر دو حال از چنین علمی باید به خدا پناهنده شد. بعد از اینکه علوم توحیدی را ذکر میکند، میفهمد عالم و غیر عالم یکسان نیستند. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه بود که در فضل علم همین بس که ذات اقدس اله عالمان دین را در کنار فرشته ها نام میبرد. اوائل سوره مبارکه آل عمران که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، استدلال وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است که خداوند عالمان دین را در کنار ملائکه نام میبرد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه. تو بعضی از تطبیقات روایی هم هست که خدا وقتی سخن از مال و تمکن مال و ثروت و متکاسران را نام میبرد، نعمتهای مادی را که ذکر میکند، میفرماید یه قدری مال شما، یه قدری مال دام شما، کلوا ورعا و انعامکم یک، متاعا لکم ولانعامکم دو. اونجا که سخن از خوردن است، انسان را با دام ذکر میکند. اونجا که سخن از توحید و معرفت است، عالم را با فرشته ذکر میکند. این که فرمود عالم با غیر عالم یکسان نیستند، یعنی کسانی که دارای علم نافعن. این العلماء و باقون اگر به معنای خبر جمله خبری باشد که به داعی انشاء الغا شده، یعنی شما سعی کنید باقی باشید. و بقا را هم در سوره نحل گذشت، فهمون چیزی که سبقه الهی ندارد مندنی نیست، ما اندکم ینفد اما و ما اندالله باقین. علم الهی باقی است. علم الهی مادامی است که خودش صائب و صحیح باشد اولا و صالح باشد بالعمل ثانیا. کسی که دارای علم صائب است و خطای فکری ندارد و عمل صالح است، خطیعه عملی ندارد، مسئول از خطای فکری و خطیعه عملی است، بهرمند از علم صائب و عمل صالح است، چنین شخصی از ما عند الله برخوردار است و باقی است. این العلماء باقون یعنی بکوشید باقی باشید. اگر عالم نیستید علم تهیه کنید، اگر عالم هستید سعی کنید از علمتون بهره ببرید. این به دای انشاء بودن نشانه آن است که بقا از راه علم با عمل می‌گذرد. اگر کسی عالم هست باید بکوشد عمل صالح را ضمیمه علم کند، و اگر کسی عالم نیست هر دو جز را باید تهیه کند. این ترغیب به بقاست از راه علم. بنابراین فرمود کسی که عالم است با غیر عالم یکسان نیست، و نشانه علم هم از همون شکر و صبر و ذکر و فکر و نماز شب و اینها پیداست، که این چند امر که ذکر فرمود اینا نشانه علم با عمل است. خب فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیستن، شب زنده دار و دیگران یکسان نیستن. چون این چنین است چند تا دستور میدهد. معلوم شد عبادت در مکه بود، حالا به چه سبک بود؟ نماز در مکه به چه سبک بود؟ سایر عبادات در مکه چه سبک بود؟ اون بحث روایی خاص خودش دارد. البته بعضی از عبادات مثل زکات، مثل خمس، مثل روزه اینه تو مکه نبود. قول یا عباده که علامت حذف اون یا متکلم است، یعنی یا عبادی. قول یا عباده الذین آمنو، این بندگانی که ایمان آوردن. اتقوا ربکم، تقوا داشته باشید. تقوا همون وقایه است، یعنی سفر رو میگن وقایه، همیشه سفر دستتون باشه که تیر به شما نخوره. این روایت نورانی که ائمه فرمودن ان نظرت سهم من سهام ابلیس، مستحضرید که همینا تمثیلی است، تعیینی که نیست. فمون نگاه به نامحرم، چه مرد به زن چه زن به مرد، یه تیریست از طرف شیطان. این تمثیل است. تنها نگاه به نامحرم تیر نیست. غیبت هم این چنین است، دروغگویی هم چنین است، اختلاس هم این چنین است. خب انسان تا سفر نداشته باشد، حفاظی نداشته باشد، تیر به طرف او خواهد آمد و اصابه خواهد کرد. فرمود تقوا داشته باشید. این تای تقوا اصلش واو بود، وقوا بود. وقایه همون سفر رو میگن. سفر دستتون باشه که تیر به شما نرسه. اتقوا ربکم. بعد فرمود این تقوایی که داشتید اینطور نیست که بی بهره باشید. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، اونایی که در دنیا کار خوب انجام شدن حسنه دارن. خیلی ها هستن که در دنیا بهرهای مالی دارن، بهرهای مادی دارن، ولی حسنه نیست. در سوره مبارکه بقره از دو گروه نام میبرند. فرمود مردان الهی میگن ربنا آتنا، بعد از جریان حج دعاهایی که در موقف حج هست، در مبیت مرا هست، در بیتوته شبهای مرا هست، این دعاها رو در ذیل همون آیه حج در سوره مبارکه بقره ذکر بکنند. که یده میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. اما به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این دو تا آیه رو کنار هم ذکر میکند. فرمود بعضی میگن خدا در دنیا به ما بده، عمل حلال باشه، حرام باشه، حسن عاقبت داشته باشه، سوء عاقبت داشته باشه، برایش فرق نمیکنه. مردان الهی میگن در دنیا به ما حسنه بده، مال طیب و طاهر بده که ما از او بهره ببریم، از ما هم به دیگران خیر برسد، این میشه حسنه. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. آیه دیگر که در کنار اوست این است و منهم من یقول ربنا آتنا فی دنیا، دیگه حسنه توش نیست. لذا در کنارش فرمود و مال هم فی الاخرت من خلاق، اینا بهره‌ای ندارن از آخرت. کسانی که دنیا می طلبن و دارن، در چند جای قرآن کریم ذات اقدس الله فرمود شما را اینها به شگفتی وادار نکنه، اینا حسنه نیست، اینا تکاثر از کوثر نیست. نگید حالا فلان شخص که اهل نماز و روزه نیست و از اعمالش خوبه. تو سوره مبارکه توبه در دو جا این آیه آمده، آیه 55 سوره توبه این بود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا هم ابزار بلای اوست، شما درست صبر بکن ببین چه گرفتاری در سراغ او خواهد آمد. پس این چنین نیست که اگر یک کسی کجراها رفته است وضعش خوب شد انسان بگوید این حسنه دارد. فرمود این داشتن تکاثری شما را به شگفتی وادار نکند، اون داشتن کوثری است که باعث نجات دنیا و آخرت است. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. بنابراین این دعایه که در کنار هم در سوره مبارک بقره آمد نشون میدهد که یکی تکاثر طلب است، یکی کوثرخواه. اون که کوثرخواه است پس ربنا آتنا فی دنیا حسنتن به فعل آخرت حسنتن به قنا عذاب النار. اون که تکاثر طلب است میگه ربنا آتنا فی دنیا، دیگه حسنه توش نیست که، حسنه نمیخواد، و حلال و حرام برش اکسان است. ربنا آتنا فی دنیا. لذا در دنبال این ذات اقدس الله این جمله فرمود و ما لهم فی الاخرت من خلاق، خلاق یعنی بس نصیبی نداره. خب پس این که فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، یعنی برکات فراوان دارن، آخرت هم که سر جاش محفوظه. جریان آخرت را به این صورت بازگو میکند، چون در اینجا در سوره مکی گرچه سخن از جهاد نیست ولی بحث از هجرت هست. فرمود و ارض الله واسعتون، یعنی هجرت کنید. در مدینه و مانند آن تا انسان زنده است هم سخن از جهاد است هم هجرت. ولی در صدر اسلام قبل از نازل شدن آیه اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، قبل از دستور جهاد سخن از جهاد و مبارزه نبود، فقط سخن از هجرت بود و مقاومت. اونجا این آیه هم چون در مکه نازل شد فرمود و ارض الله واسعه، که در بحث دیروز سوره مبارکه نساء نشون میداد که اگر کسی در صدر اسلام توان هجرت داشت و مهاجرت نکرد، یا در ذیل اسلام توان مهاجرت داشت و مهاجرت نکرد، در کشور کفر به سر برد به بهانه اینکه اونجا راحت تر است، اونجا خدمت بهتری است. خب اونجا راحت تر هستی، دارید به کافر خدمت میکنید، این چه روایی است؟ خب موندن در کشور کفر که آدم نتواند احکام دین رو حفظ بکند که جایز نیست، ضرورت مطلب دیگه است. اما بالاخره رفتن و موندن در کشور کفر که آدم نتواند دین رو حفظ بکند که جایز نیست. لذا فرمود و ارض الله واسعه، تو روایات هجرت هم هست که هجرت باقی است تا زمان ظهور حضرت تا قیامت. گرچه صبر سه قسم است و صابران می توانند جامع هر سه قسم باشند، لیکن چون محفوف به قرینه است قدر متیقن در تخاطب هم وجود دارد. قدر متیقن از صبر در اینجا همون صبر عند البلاست. این که فرمود و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر این آیه اطلاق نداشت، چه این که ندارد، آسیبی به مطلقات دیگر نمی رساند. فرق است بین این که این آیه اطلاق ندارد یا این آیه قید دارد و مقید اطلاقات دیگر است. این آیه هرگز مطلقات و عمومات دیگر رو تقیید و تخصیص نمی زند. مطلقات فراوانی در قرآن کریم است که یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب. اون شامل هر سه قسم صبر می شود: صبر علی الطاعه، صبر عند المعصیه و صبر علی المصیبه. هر سه رو شامل می شود و اجر فراوان هم دارد. و مهمترین اجرش هم این است که در مسئله مصیبت که ذات اقدس اله به اینا صلوات می فرستد: الذين اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ولاشه عليهم صلوات من ربهم. خدای سبحان یه صلوات عمومی دارد و یه صلوات خصوصی. غیر از این که بر انبیاء علیهم السلام، چون واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، در همون سوره احزاب فرمود و الذي يصلي عليكم و ملائکته ليخرجكم من الظلمات الى النور. خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستد. این یه صلوات عمومی است. اما اونی که تو سوره مبارکه بقره آمد که کسانی که این در مصیبه جزع نکنن و صابر باشن، کسانی هن که ازا اصحابت و مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. نه مهدیون، اهتدا بالاتر از هدایت است. فرمود اینا مهتدی هستند، صلوات خدا بر این هاست. خب اینا این گونه از اجرها هست، صبر عند المصیبه هست. و اطلاقات دیگری که یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب هست. پس این آیه اگر اطلاق نداشت آسیبی به اطلاق یا عمومات آیات دیگر نمی رسد و نمی رساند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. این به غیر حساب مشترک است چه در این آیه چه در آیات دیگر. این به غیر حساب سه تا احتمال دارد که یکیش یقینا باطل است، اون دوتاش میتونه صحیح باشه. یکی از محتملاتی که صحیح است این است که اونقدر ذات اقدس اله به صابران عطا میکند که به حساب در نمی آید، نمی شود او رو به شمارش نهاد. چه این که بخش از نعمتهایی که ذات اقدس اله به اولیای خود عطا میکند اونا اصلا پیشبینی نمی کردن که همچه فیضی خدا به اونا میرساند. لا تعلم فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. اصلا نمیدونن که ما به اونا چی میدیم، چون نمونش که در دنیا ندیدن و نشنیدن. اگر نمونش رو در دنیا ندیدن و در تاریخ نشنیدن، خب چه توقعی دارن، چه چیزی میاندیشن؟ لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. اما چقدر به اینها میدهن اون را هم خدا میداند که به حساب در نمیآید، به غیر حساب. این یه احتمال. احتمال دیگر این که بالاخره صحنه قیامت صحنه محاسبه است. توقفوهم انهم مسئولون. سوال هست، جواب هست، ارزیابی هست، محاسبه است. یک عده را بی حساب بدون اینکه زحمت محاسبه و ایست بازرسی باشه که بفرماید وقفوهم انهم مسئولون، بدون اینکه اینها را احضار کنن، بدون اینکه اینها را بازپرسی کنن، از اینها سوال بکنن، اینها وارد بهشت میکنن. این به غیر حساب هست. این احتمالا میتونه صحیح باشه. اما به غیر حساب یعنی بی حساب، این اصلا در کار خدا نیست، چون کل شئن اندهو به مقدار از چقدر میخواهم میدهد، عجل این شخص چقدر است، عجل سائر صابران چقدر است، عجل این اقسام سگانه صبر چقدر است، همه حساب شده و منظم است. کل شیئن اندهو به مقدار. پس بی حساب نه یعنی بی اندازه و بی مقدار و گتره، بی حساب یعنی اونقدر میدهد که خودش میدونه برای دیگران محاسبش دشوار است. یا به غیر حساب یعنی عده رو حاضر میکنن سوال جواب میکنن، این صابران رو سوال جواب نمیکنن. در بین محتملات سگانه این دو احتمالش میتونه درست بشه. انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. اما دستور دیگه در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد بعد از اون براهین توحید میفرماد به این که من فوق قانون نیستم. میشه، ولی خب چون محفوظ به قرینه است، اون مال آیه 9، این مال آیه 10. در آیه 10 فرمود به ارض الله واسعتون، که این دعوت به هجرت است. بعد فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، چون محفوظ به ما یصلح للقرینیه هست، اصلاح گیری دشواره، ولی این مقید نیست که بتواند مطلقات دیگر را یا اون ماه دیگر را تخصیص یا اطلاق بزند. خب اینی عمر تو قول اینی عمر تو ان اعبد الله مخلصا له الدین. این دوباره به اصل مطلب برگشت. یک، فرمود من هم مانند شما مکلفم. دو، بلکه پیشگام و پیشکسوت و امام شما هستم. سه، این طور نیست که من فقط احکام را برای شما بگم، خودم فوق قانون باشم، مستثنا باشم. در تلیعه این سوره آیه دوم فرمود که خدای سبحان به حضرت فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. چرا؟ برای که الا لله دین الخالص، دینی که مشروب به ریا و سمع و امثالک باشد این لله نیست. اون پرستش خالص به 100% مورد قبول الهی است. دین یعنی همون که خالص باشه. دوباره در آیه 11 به بعد میفرماد که بگو من معبورم که خدا را عبادت کنم. یک، پس وثنیت و صنمیت باطل است. دین را هم برای او با اخلاص عمل کنم و حفظ کنم. دو، هم مأمورم متدین باشم، هم مأمورم با اخلاص باشم، و هم مأمورم پیشگام باشم. و امرت لان اکون اول المسلمین. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که من هیچگاه شما را امر نکردم مگر اینکه خودم پیشگام بودم، هیچگاه شما را از چیزی نهی نکردم مگر که پیشکسوت بودم در انتها و پذیرش نهی. اینجا هم فرمود و امرت لان اکون اول المسلمین. در آیاتی که دستور بارکه انعام و مانندان آمده است، یه اولیت مطلق را در بر دارد. اولیت دو قسم است، یه اولیت نسبی، یعنی در بین امت من پیشگام باشم. این حرف در سخنان موسی کلیم سلام الله علیه هست که به قومش گفت، به ذات اقدس الهی عرض کرد که و انا اول المؤمنین. اول المؤمنین یعنی نسبت به قوم خودم پیشگامم، اول من یه اردن دو با دیگران. به همین معنا در همین آیه محل بحث که به امر طول ان اکون اول المسلمین، خوشید باره که پیغمبرم اول المسلمین است، بلکه هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول المؤمنین و اول المسلمین است. اما یه اول المؤمنینی در کلمات پیغمبر است که هیچ پیغمبری به اون وصف موصوف نشده و اون اولیت جهانی است. یعنی در بین همه انبیا و اولیا من پیشگامم، برای اینکه اول ما صدر اون است، اول ما ظهر اون است، اول ما خلق الله نور نبی ناس. حضرت فرمود اول ما خلق الله نور جدی. اون حساب دیگری دارد. پس سه طایفه روایات در قرآن کریم است. یکی درباره موسی کریم است که فرمود و ما هدنا الیک، ما این یهودیت پذیرفتیم و انا اول المؤمنین، یا یعنی نسبت به قوممون من قبل از دیگران ایمان آوردم. و همین معنا در طایفه دیگر آمد است که محل بحث است که فرمود و امرتو لان اکون اول المسلمین. اما طایفه ثالثان است که مخصوص شخص پیغمبر است و احدی از انبیا به این بحث متصف نشده. فرمود به این که صوم و صلات این ها مال خداست و انا اول المسلمین. این و انا اول المسلمین، نه من مأمور شدم که اول المسلمین باشم که به حساب امت بیاید بشه اول نسبی، این اول نفسی است. یعنی قبل از من احدی مسلمان نبود، یعنی منقاد نبود، مطیع نبود. خب درست هم است، یعنی قبل از این حضرت احدی موجود نبود. پس بنابراین اون اولیت مطلق مخصوص شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اولیت نسبی مال هر پیغمبر نسبت به امت خودش است. و امرت لان اکون اول المسلمین. اخلاص در عبادت، مخلصاً له الدین، بله خدای سبحان دستور میدهد که باید موحد باشه دیگه، و تکلیف هم واجبه دیگه. بله دیگه، خدا دستور میده که تو مأمور باشید، یعنی موحد باشید. اون مسئله علم است که انسان با استدلال با ثابت کند. خدای سبحان در خالقیت واحد است لا شریک له، در ربوبیت واحد است لا شریک له، در مالکیت واحد است لا شریک له، در الوهیت هم واحد است لا شریک له. اقسام چهارگانه گذشت که از همین سوره مبارکه اسراء هم برآمد، اما عمل به این برابر این عقیده هم واجب است. این عمل این طور نیست که بخشش صالح بخشش طالح و خدای سبحان این چنین را بپذیرد، فقط خالص را میپذیرد. اگر کسی مثلا به کسی بدهکار بود، یه مقدار حلال را داد یه مقدار حرام را، مقداری که حلال دارد داد ذمش تبرئه میشه، اما مقدار حرام که داد ذمش تبرئه نمیشه، دوباره باید بده. اما مسئله عبادت الهی اینطور نیست که اگر بخشی از اینا با اخلاص بود، بخشی با ریا و سمعه همراه بود، خدای سبحان یه بخشش قبول بکنه یه بخشش رد بکنه، اینطور نیست. فرمود من مأمورم که عبادت بکنم یک، و عبادت منم با اخلاص باشه دو. پس برابری یه چیزی من برای شما نیاوردم که برای خودم نیاورده باشم. اگر برهان است مشترک است بین ما و شما، من و شما، و اگر عمل است اونم مشترک است بین من و شما، با این تفاوت که من باید پیشگام باشم. قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، این طور است. و امرتو لان اکون اول المسلمین، این خصوصیت من است که نسبت به شما اول باشم. چرا دیگه؟ عقل کشف میکنه. دیروز یعنی دیروز گفته شد عقل هیچ کاری یعنی هیچ کاره است. از چراغ چه کاری ساخته است؟ از آفتاب چه کاری ساخته است؟ آفتاب هیچ یعنی هیچ، آفتاب فقط راه نشون میده. عقل هیچ یعنی هیچ، عقل فقط میفهمد. اون که مهندس است خداست، اون که راه ساز است خداست، اون که صراط آفرین است خداست. همون صراطی عقلی که بگه من خلق شدم نمیدونم از کجا آمدم به کجا دارم میرم، من یه راهنما میخوام. عقل میفهمد که نمیفهمد. مهمترین و قویترین و دقیقترین برهان ضرورت وحی و نبوت رو حکما قائم کردن دیگه. بعد به علم کلام آمده، بعد به جای دیگه رسیده. فبود ما از جای آمدیم نمیدونیم کجاست. بعد اینقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی می آید. این قافله که دارن میرن زنگ گردن شترشون به گوش عده می رسد. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. اینقدر ما صدای زنگ رو می شنویم که دارن میرن و یقینا هم به جای میرن، اما کجا میرن معلوم نیست. پس این راهنما می خواهیم نه. عقل می فهمد که نمی فهمد. عقل می فهمد که پیغمبر می خواد. پیغمبرم حرفش این است که من اولین پیشگامم، منم تابع اون مهندسم. مهندس میگه راه اینه. تنها کسی که راه را، صراط یعنی صراط، صراط به دستور الله دیگه، هر چه هست به نام عقل و نقل آیه باشه نور است. از نور کاری ساخته نیست، روایت باشه نور است. نور مهندس نیست، آفتاب مهندس نیست، آفتاب سراج منیر است، عقل سراج منیر است. عقل میفهمد که خدا این راه را درست کرده. و یعنی خود عقل که شارع نیست، خود قرآن که شارع نیست، خود روایت که شارع نیست، اینا نورن. نور که شدن شریعت را به ما میرسانن، به ما میفهمانن. بنابراین عقل اگر چیزی را درک کرد، معناش این نیست که من مأمون نیستم. عقل درک میکند که خدا فرمود قل لا اله الا الله. خب میفرماد که و امرت لن اکون اول المسلمین. نه، عقل میگوید خدایی هست. عقل چراغ دیگه، خدا را، مبدع را، معاد را، وحی و نبوت را او مهندسی نکرد، او کشف کرد. چون کشف کرد میگه برو ببین مهندس چی میگه. بین کاشف و مهندس خیلی فرق است. اون که مهندس است فقط خداست. تو بعضی از روایات ما کلمه مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی این روایت نقل کرده، کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاع شده. مستحضرت این کلمه عربی نیست. این هندسه یا هندسون مهندسون مهندسون که باب فعلله باشه، رباعی مجرد باشه نیست. اصلش هندسه است. هندسه مخفف اندازه، معرب اندازه است. اندازه مخفف اندازه فارسی است. این اصلش فارسی است و تعریب شده. مهندس یعنی راهساز. راه از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، کجا باریک هست، کجا یه طرف هست، کجا دو طرف هست، کجا زنانه هست، کجا مردانه هست، این رو مهندس باید بگه دیگه. از نور چه کاری ساخته است؟ حالا برفرض آفتاب باشه، اما وقتی راهی نباشه آفتاب کجا رو میخواد نشون بده؟ شما حالا آفتاب دستتونه. بنابراین عقل میگوید من این راهی میخوام، راه هم بلد نیستم، راه به دست مهندس است. عقل است که خدا را میفهمد، عقل است که دین را میفهمد، عقل است که صراط را میفهمد، عقل است که معاد را میفهمد. نه عقل معاد بسازد، نه عقل دین بسازد. عقل چراغ است، از چراغ هیچ کار ساخته نیست، فقط کشف. میزانن، موزون چیز دیگه است، وزن چیز دیگه است. اینا میزانن. خب ترازو، سرو ترازو چه مشکلی از او کار از ساخته است؟ یه طرفش باید وزن باشه، یه طرف باید باشه موزون باشه، بعد این ترازو تعدیل بکنه. امام معصوم است میگوید قال الله. پیغمبر معصوم است میگوید قال الله. نه اقولو، هیچ کدوم اقولو نمیگن، من قال الله قال الله قال الله قال الله. اون که مهندس است، راه ساز است، و انهازا سراتی مستقیما، همون راه من اینه، من مهندسم، راه هم ساختم. غیر از ذات اقدس راه کی میتونه راه بسازه از مبدع تا معاد؟ خب و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاره سر راه. خب انک علی صراط مستقیم، من تو رو سر راه آوردم، تو اینجا باش، دیگرانم راهنمایی بکن. خب فرمود من اینطورم، من موظفم این راه را انجام بدم، این راه را بشناسم، به شما بگم، خودم را پیشگام باشم، من میرم شما پشت سر من بیایید. و امرتو لن اکون اول المسلمین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون اوج رسیده است که نه خوفا من النار عبادت میکند نه شوقا الی الجنه، بلکه جنت مشتاق بین هاست، ولی فرق است بین کسی که فقط خوفا من النار عبادت میکند یا شوقا الی الجنه، و بین کسی که حبا لله و شکرا لله عبادت کند. اون کسی که حبا لله و شکرا لله عبادت میکند مقامات پایین تر را دارد، لذا بهشت هم برای اینها هم هست، همونطور که جنت اللقا هست، همونطور که فتخلی فی جنتی هست، جناتون تجدیم تحت الانهار هم هست. اما اونا که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه فقط عبادت میکنن، اینا فقط دارای جناتون تجدیم تحت الانهار هم. اینی که در پایان سوره مبارک قمر آمده ان المتقین فی جنات و نهر، تا اینجا هستن. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که دنبال آیست، نصیب اونا نیست. اینا توی جنات تجدیم تحت الانهارن، یه جسمی دارن، یه لذتی دارن، یه حوری دارن و قصوری دارن و مانند دار. کسی که اون مقام بالا را دارد یقینا مقام پایین را هم دارد. اینه که میفرماد صبر تو علی هر ناره که فکیف اصبرو، ناله های فراوانی در خوف من النار دارد، مگه زجه های حضرت امیر کم است از خوف من النار؟ یا دعاهای اهل بیت درباره شوق در جنه کم است؟ این معناش اگر کسی به اون مقام سوم رسید اینه که اولی دومی هم دارد، منتها در اینجا متوقف نیستن، بسنده نمی کنن، همین رو بخوان ولا غیر. این آیه پایانی سوره قمر دو ضلع دارد دیگر. صدرش اینه ان المتقین فی جنات و نهرین، بدون فاصله، بدون عطف، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا هم اون صدر آیه رو دارن، هم ذیل آیه رو دارن. اما کسی که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه عبادت میکند، همون فی همون صدر آیه رو دارد دیگر، ان المتقین فی جنات و نهر. اما اینا را به حضور الله ببرن، به لقاء الله بار یابن، الله را بهشون نشون بدن، این که نیست. بنابراین اگر حضرت فرمود اینی اخافو این اسیت ربی عذاب یوم، همه انبیا این فرماشم دارن، این تو نوری که بخصه حضرت باشد، این برای این که چون که صد آیت نود هم بیش ماست، اینو دارن. بعد فرمود شما هم اینجور باشید، حالا اون مقام عالی که من دارم که او رو که ما شما از شما نخواستیم که. بعد فرمود قول الله اعبدو مخلصا له دینی فاعبدو ما شئتم. این آزادی بیان است، این آزادی تکوینی است، نه آزادی تشریعی. معاذالله، آزادی تشریعی که میشه اباحه‌گری. این لا اکراه فی الدین اگه معناش این باشه که در نظام شریعت هر کی بی حجاب بود بود، هر کی بی حیا بود بود، خب این میشه اباحه‌گری. که این خضوع و فقلو و مال جهیم سلو، پس مال کیه؟ این بگیر و بندای قیامت، پس مال چیه؟ این اون که فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی در نظام، نظام تکوینی است، یعنی بشر آزاده، کمال در آزادیه. اما تو حساب شریعت، در حساب دین، در حساب نظام اسلامی اینطور نیست که بگیم هر کسی آزاده، میخواد به هر وضع باشد، اینطور نیست. خب اگر معاذل اول این میشد خدای ناکرده، اگر لایک را بدیم به اون معنا باشه که میشه یه اباحه‌گری. و ثانیاً اگر این لایک را بدیم معناش این باشه این همه بگیر و ببندی که خدا در قرآن دارد، خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا، پس برای چیه؟ معلوم میشه که تکوین رو نباید با تشریع خلط کرد. اینجا هم تکوین است، و شما آزادی، این لکم دینکم ولی دین، همین قبیله، من دینم اینه، شما میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید. قل الله اعبد مخلصا له دینی فاعبد ما شئتم من دونه، اما بدونید آزادید، اما بدونید ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه كاعاذنا الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.